بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أمائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائما ونصرا ودليلا معينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در جلسه گذشته به مناسبت سوالاتی که این روزها از قشرهای مختلف در سطوح مختلف مطرح می شد که این آفات و بلیاتی که پدید میاد گاهی گسترش پیدا می کنه، همه کشورها را یا بسیاری از کشورها را در بر می گیره، خیلی ها بیگناه بیخبر اطفال نمیدونن اینها مبتلا میشن، سوالاتی در اطراف اینها مطرح میشه که اونایی که صریحا هم نیان سوال کنن، در دلشون خطوراتی از این مسائل هست. به این مناسبت با استعانت از عنایت الهی در جلسه گذشته عرض کردیم که این سوالات را به دو دسته میشه تقسیم کرد. یه دسته سوالاتی که جنبه نظری داره و به اصطلاح خودمون بحثی فلسفی، که این آفات و بلیات و امراض و به طور کلی به اصطلاح فلسفی شرور، اینها چگونه در عالم تحقق پیدا میکنه. ما عرض کردیم که پاسخ این سوال از طرف صاحبان مکاتب مختلف متفاوته. بعضی ها که اصلا قائل به تدبیر حکیمانهی در عالم نیستن، بعضی ها قائل به سنویت هستند. سنویت هم در دو سطح، هم عرض در طول. و جوابی که در کتاب‌های فلسفی ما به خصوص روش تأکید شده و شاید عمیق‌ترین جواب فلسفی تلقی شده، اینه که شرور برمیگرده به امور عدمی و از اون جهت که عدمی هست احتیاج به آفریننده نداره. اون جواب ها غالبا بیشتر ناظر به این است که سنویت را نفی کند و منشأ آفرینش منشأ وجوده فقط، و اینا چون عدمی هستن احتیاج به حیثیت عدمی شد احتیاج به آفریننده ندارن. اما این بیشتر شبهاتی است که درباره دینداری مطرح میشه که اگر این عالم را یک آفریننده حکیمی آفریده، چرا این شرور این چیزها تعقب پیدا میکنه؟ چرا جوری نیافریده که اینها وجود اینجوری پیدا نشه؟ این همه دردهای شدید، این بیماری ها و الی آخر. حاصل عرایضی که در جلسه گذشته کردیم این بود که این شرور، این امور نامطلوب، اینا مقصود بالعرض یا بالتبع هستن. اراده حکیمانه مستقلن و اصالتن به این شرور از جهتی که شر است تعلق نمیگیره، بلکه این نظام عالم که شامل عالم ماده میشه، درش تزاحمات هست، تأثیر و تأثیرات متقابل هست، این عالم لوازمی داره که خود این جزء نظام احسن است وجود این عالم، و اون لوازمش هم به تبع یا به عرض با بیانات مختلفی که در این زمینه هست مطلوب الهی است. و بالاخره مجموع این نظام احسن بودنش به این است که چنین شروری هم درش وجود داشته باشه. و عرض کردیم که بهترین جواب خلاصش این است که چون کمال این عالم به این است که یک موجودی با اختیار خودش بتونه به بالاترین کمالات وجودی غیر از وجود کمالات الهی و واجب الوجود نائل بشه و اون باید با انتخاب خودش باشه، انتخاب اقتضا میکنه که دو راه وجود داشته باشه، خیر و شر، مطلوب و نامطلوب، لذت بخش و دردناک، تا زمینه‌ای برای انتخاب فراهم میشه. این اصل مسئله برای اینکه چرا این نظام این عالم شامل این آلام و امراض و وسایل شرور میشه. جوابی فقط برای یک شبهه فلسفی که محورش حکیمانه بودن نظام آفرینش. بخش دوم این است که در مقابل این شرور، نسبت این شرور چه رفتارهای اختیاری تصور میشه که متصف به حسن و خوب، امر و نهی، اراده تشریعی و امثال اینا میشه. خب گفتیم که کامل بودن این نظام عالم، یعنی نظامی که شامل همه مخلوقات باشه، کامل بودنش به این است که مخلوقی وجود داشته باشه که با اراده و انتخاب خودش مسیرش رو انتخاب کنه و در اثر حسن اختیار و عالی ترین مقامی برسه که مخلوقی میتونه به اون مقام برسه. خب وقتی میگیم با اختیار خودش انتخاب کند، پای عمل در کار میاد. باید خیر و شری باشه، یکیشو انتخاب کنه. انتخاب کنه با یک اختیاری، حالا اختیار درونی در حوزه روح و نفس خودش یا حوزه بیرونی که وارد عملهای جوارحی هم میشه. بالاخره وقتی پای اختیار و انتخاب در کار اومد، مسئله فعل و فعل معنای عام میشه، مطرح میشه. در نتیجه اون چه موجب این میشه که انسان محروم بشه از چنین کمالی یا از اصلش و یا از درجاتی ازش، این متصف به شریعت میشه. و عکسش اون چه موجبه میشه که به این کمال بیشتر نائل بشه. اینجاست که پای خوب و بد رفتاری مطرح میشه. خب اون اراده الهی که تعلق گرفته بود به اینکه این موجودی به وجود بیاد که به اراده خودش راهی را انتخاب کند که موجب کمال میشه، این موجود با توضیحاتی که در جلسه قبل هم اشاره شد، هم باید وجودش تدریجی باشه، هم قابل نزول و عروج باشه، قابل تحول باشه. و چیزهایی که فقط در این عالم طبیعت زمینش فراهم میشه. خب وقتی میخواد اراده کند چیزی را که موجب کمالش میشه، ناچار باید بشناسه، بدونه که این خوبه یا بد، تا انجام بده. طبعا در مراحل اول زندگی، مثلا دوران شیرخواری و اینا، هنوز اینا مسائل بالفعل براش مطرح نیست. تکوینا شرایطی فراهم میشه تدریجا رشد کنه تا اینکه به اصطلاح تدریجا به مرحله عقل برسند. حالا عقل هم مراتبی داره دیگه که تدریجا از قوه به فعل میاد. خب حالا گیرم کسی موفق شد که عقلش به حدی برسه که مصالح و مفاسد رو عقل درک بکنه، یعنی اون چه موجب کمال یا نقص میشه. آیا همه این چیزها را همه انسان ها میتونن درک بکنن با عقل خودشون یا نه؟ خب یک نگاهی به جامعه و تاریخ کافی است که جواب شما دریابیم که انسان ها بسیار متفاوتند، هم از لحاظ استعدادهای ذاتی برای تعقل و هم برای تکامل تدریجیشون. خب برای اینکه انسان های هرچه بیشتر برایشون امکان این داشته باشه که راه خیر را بهتر بشناسن، غیر از عقل اگر راه دیگری داشته باشه، حکمت الهی اقتضا میکنه که اون راه هم در اختیار بشر قرار بگیره و اینجاست که آغاز دین مطرح میشه. یعنی خدای متعال غیر از ادراکاتی که از راه عقل به انسان ها میده برای شناخت کمال و نقص بر عهده گرفته که خیلی از این چیزها رو بیان کنه براشون. بگه شما به جای اینکه عقلتون رو به کار بگیرید و چون غالبا با عقلتون هم نمیتونید برسید، من خودم براتون میگم که این موجب این کمال میشه، موجب سعادت میشه یا موجب نقص، موجب عذاب و موجب شقاوت میشه. اینجاست که مفاهیم از قبیل اراده تشریعیه، تشریع، وحی و چیزهای شکل میگیره. این که خدا اون چیزهایی را دوست داره، رفتارهایی که موجب کمال انسان میشه، این میگیم اراده تشریعیه به انجامش تعلق گرفت و اون چیزهایی را که دوست نداره انجام بده به خاطر اینکه موجب نزولش میشه، محرومیتش میشه، اینا میشه منهیات و محرمات و امثاله. کسی که بخواد در مسیر تکامل قرار بگیره، حداقل واجبات را و حداقل محرمات را باید رعایت کنه. خب بخشی از این تشریع که عبارت است از ارسال رسول و انزال کتب بیشتر جنبه تعلیم داره، یا اصالتاً جنبه تعلیم داره. یعنی همونطور که خدا عقل خیر و شر رو درک میکنه، این میاد نیابت میکنه از عقل، میگه این خیر است این شر. ولی حتی این اندازه هم باعث نمیشه که انسان ها از نعمت‌های الهی، نعمت‌های معنوی و سعادت الهی هر چه بیشتر بهره‌مند بشن، بلکه باز تدبیر حکیمانه الهی اقتضا می‌کنه که در این عالمی که پر از تحولات و تأثیرات و تأثیرات متقابل و تضاهمات و این حرفا هست، زمینه‌هایی فراهم بشه که اولا اون چرا با عقل یا با شرع فهمیدن، با وحی فهمیدن، فراموش نکنن و ثانیاً انگیزه درشون برای گرایش به خیر بیشتر بشه و عاملی برای پرهیز از شر بیشتر برام بشه. کلی اینها انذار و تبشیره. غیر از اصل هدایت و نشان دادن راه حق و باطل و گناه و ثواب، تشویق به این که تمایل بیشتر به خیر پیدا کنند به وسیله تبشیر انجام میگیره و برای اینکه پرهیز کنند از اون چه موجب شقاوت میشه به وسیله انذار، ترساندن، یادآوری عذابهای اخروی و دنیوی. و باز به همین مناسبت خدای متعال در همین عالم هم شروری قرار داده که باعث تنبه دیگران میشه. اینجا بود که در بحث نظری اشاره کردیم که بعضی از شرور ابتدایی هست، یعنی عمل اختیاری ما موجب اونها نشده، این شرور ابتدایی. اینا بیشتر یا اصل زمینه امتحان را فراهم میکنه یا تنبیهی است. در این عالم، اما در عالم آخرت که کلن حقیقت همون رفتارهای اختیاری و آثار ابدی اونهاست. خب بعد از این که فهمیدیم که اینا دنباله بحث نظری بود و اینکه یک حلقه واسطه‌ای پیدا بشه بین مباحث نظری و مباحث عملی، حالا صحبت میشه که ما نسبت به این شروری که به هر حال در عالم وجود داره، چه اونایی که ابتدایی است، چه اونایی است که نتیجه اعمالی است، چه اونایی است که به دست خود شخص پدید میاد، چه اونایی که به دست اشخاص دیگری حتی گذشتگان به وجود میاد، همه اینا در نظام احسن مقصود بلعرض و به طبع هستن و ارتباط پیدا میکنن با تکامل اختیاری انسان. خب حالا این ما ایما این عالمی که این شرور درش هست و بعضیش تدریجا پیدا میشه، بعضیش ثابته، بعضیش در این عالمه، بعضیش بعد از مرگه و همینطور اقسام دیگهی که اشاره کردم، ما نسبت به اینا چگونه باید رفتار کنیم؟ طبعا این سوال درباره خیراتش هم میاد، نسبت به خیرات باید چگونه باشیم، نسبت به شرور، نسبت به اون خیرات و شرور ابتدایی، خیراتش برمیگرده نعمتهای بلاصاله، شرورم برمیگرده به نعمتهای بلعرض، چون که درست خودش مطلوب نیست اما زمینه ایست برای ظرفیت پیدا کردن و صلاحیت پیدا کردن برای نعمتهای بسیار عالی و غیر قابل فهم برای ما. از این جهت باز حس پیدا میکنه. بعد نیست در اینجا اشاره بکنیم که اصل تکامل انسان که موجب لیاقت برای دریافت عالی‌ترین رحمت‌های و فیوضات الهی میشه، رازش در لسان شرع عبادت، یعنی که انسان بفهمد که از خودش هیچی نداره و از خودش هیچی نمیتونه داشته باشه و هر خیری بهش برسه از خدای متعال، که البته این یک مسیر بسیار طولانی طیف گسترده‌ای داره، هم از لحاظ عرضی هم از لحاظ طولی، که چند از انسان‌های موفق بشن که این حقیقت و عبودیت را هم بفهمند و هم به مقتضاش هرچی بیشتر عمل کنند. خب از لوازم این بندگی اینه که همونطور که اونچه عقل میگه موجب تنزل و سقوط انسان میشه میبایست ترک کنیم، وقتی با وحی هم فهمیدیم چیزی موجب تلقی و تکامل ما میشه باید اونا دوستش رو باشیم، حفظش کنیم، نگهداریش کنیم، و بالعکس کاری نکنیم که نعمت از دست بره، زمینه تکاملش از بین بره. این مراحلی داره یا شعبه های عرصه های برش تصور میشه. اولا خیری که در وجود خود ما هست، نعمت هایی که خدا بمونده، چشم و گوش و دست و پا و اراده و و چیزهایی که باز با کسب پیدا کردیم مثل علم و ایمان و اینها. قبل از اینکه اینو به مرحله عمل جوارحی برسه، باید سعی کنیم اولا شکرشو به جا بیاریم، ثانیا اینا حفظش کنیم که از بین نره، ثالثا سعی کنیم از لوازمش ملتزم بشیم در عمل. در هر مرحله کوتاهی بکنیم، در واقع قدمی در راه تنزل برداشت. خب وقتی توجه کردیم به این که اراده الهی فقط برای وجود من نیست، همه موجوداتی که بتونن با اراده خودشون تکامل پیدا کنند، اینا مطلوب خداست، خدا اراده داره که اینا به کمال برسن. پس هر نعمتی به هر کسی دیگری هم داده باشه، ما حق نداریم اون نعمت رو تضییع کنیم. فی حد نفسه نباید اون رو تضییعش کنیم، تفویتش کنیم، از بین ببریم، نعمتی رو به کسی دیگری داریم. و بعد وقتی توجه پیدا کنیم که خود این میتونه در آینده برای ما هم منشأ کمالی بشه، در اثر ارتباطاتی که حاصل میشه، وجود اون علم در اون عالم واسه می که منم بتونم از علمش استفاده کنم، یا اخلاق یا چیزهای دیگه. این باز یک نعمتی روی نعمت برای من تحقق پیدا میکنه، هم نعمت حفظ اصل نعمت، هم شکر نعمت، هم استفاده از نعمت، هم تلاش برای رشد اون نعمت. عکسش هم هست، هر چه در جهت ضدش باشه متصف به شرور میشه. همونطور که امور غیر اختیاری مثل شرور ابتدایی زمینه رو برای اختیار سو فراهم میکنه، این شرور اختیاری هم همینطوره، زمینه رو فراهم میکنه. در آیات قرآنی مباحث زیادی در این زمینه ها مطرح شده که بسیار جالب توجه و آموزنده است، و متاسفانه ما از این نعمت های قرآنی هم درست استفاده نمی کنیم و زمینه محرومیت رو برای خودمون و برای دیگران فراهم می کنیم. از جمله لطف‌هایی که خدا کرده و ما خودمون عقلمون نمی‌رسید، خود خدا بیان فرموده که اینها در ظاهر برای شما نامطلوبه و اینها رو جز شرور حساب می‌کنید، اما به خاطر اینکه مقدمه است برای کمالات بعدی، خود اینها نعمت‌هایی است و باید از اینها استفاده کنید. یکیش این سنت الهی است که خدای متعال به طور کلی برای همه انسان‌ها در همه جوامع هدایت‌های خودش را توأم قرار داده با یک گرفتاری‌های، سختی‌های، بلاهایی. آیاتی در این زمینه زیاد داریم که دوتاش، یکی سوره اعراف است، یکی سوره انعام. مضمونش همینه که ما هر پیغمبری فرستادیم برای هر جامعه، اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون یا لعلهم يضرعون. چون خدای متعال میدونه که طبیعت انسان تمایل به هوس‌های حیوانی داره، مخصوصا که وجودش وجود مادی است و ابتدا از حیوانیت شروع میشه، اغلب انسان ها در معرض عواملی هستند که اونا را تنزل میده به حد حیوانیت، لااقل باعث میشه که عامل ترقی درشون رشد نکنه. دل بستگی به دنیا و لذت های حسی است، و این گاهی طوری میشه که این دل بستگی باعث میشه که اون ادراکات فطری، حتی بیانات انبیا هم درست مورد توجه قرار نگیری. این است که خدا وقتی پیغمبری رو میفرسته یه هشداری هم میده، یه گوشمانی هم میده که یه تکونی مردم بخورن،